سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران نمازگزار. خداوند را سپاسگزاریم که باز این توفیق داده شد که شرفیاب بشیم به محضر شما در مصلای مبارک نماز جمعه. بحثی که در خدمت دوستان هستیم و ماهی یک بار برگزار قرار شد بشه، اشاره به بعضی شاخصهای خط امام و خروج از خط امامه. خط امام او دفعه عرض کردیم که شامل ابعاد مختلفی است، از مسائل در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی و مقوله استکبار شناسی تا مباحث اقتصاد داخلی تا مباحث سیاست داخلی و الگوهای فکری معرفتی و فرهنگی و اخلاقی خط امام. بنابراین دایره این خط به اندازه دایره مکتب یعنی اسلام با تفسیر اهل بیت گسترده است. بنده 3 جلسه رو به طور خاص اختصاص دادم از جلساتی که در این موضوع هست به بعضی از شاخصهای فکر امام، خط امام در باب سیاست خارجی. جلسه اول که ماه قبل بود به بعضی از این محورها اشاره شد و به همین مناسبت هم راجع به مسائل هسته‌ای اشاراتی شد. در این نوبت و انشاءالله اگر عمری بود نوبت آینده هم به بعضی دیگر از شاخصهای خط امام و خروج از خط امام و انقلاب در حوزه سیاست خارجی نکاتی رو اشاره میکنم. ابتدا چون سالگرد رحلت مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه هست، اولین امام جمعه پس از انقلاب اسلامی، اولین نماز جمعه که در همین دانشگاه تهران برگزار شد، یاد این بزرگوار رو، این معلم مجاهد، مفسر قرآن و امام جمعه تهران رو گرامی می‌داریم. و من با یه نکته از مباحث ایشون تو همین حوزه، برداشت‌های قرآنی ایشون در همین حوزه نحوه مواجهه امت اسلام با کفر و ظلم جهانی و استکبار جهانی عرضم را آغاز می‌کنم. ایشون در همون تفسیری که پیش از انقلاب در زندان و در درس‌های مسجد هدایت به بخش‌هایی از قرآن شریف پرداخت، از جمله به بعضی از آیاتی که در مورد رکون الالکفار و الالظلمه مربوط میشه، یعنی اعتماد کردن به کفر، جبهه کفر و استکبار، نکات بسیار جالبی با کنار هم نهادن آیات قرآن و روایات اهل بیت استظهار میکرد. از جمله این نکته که بیان میکرد که قرآن شریف اساساً یکی از شاخصهاش برای اینکه چه کسانی مؤمنن و چه کسانی منافق یا کافر، اینه که چه کسانی به کافران اعتماد میکنند، به حرف اونا اعتماد میکنند، تکیه و اتکال به دشمن رو ایشون میگفت که قرآن حرام کرده، از علائم بی ایمانی و نفاق شمرده. رکون یعنی اعتماد به قول دشمن و همینطور رکون یعنی امید به دشمن، یعنی امید داشته باشی که او مشکلات تو رو حل کنه، امید داشته باشی که دشمنان شما کفار و مستکبرین اونها صداقت دارن. مرحوم آیت الله طالقانی میگفت با این آیات قرآن به وضوح روشن میشود که هر کس رکون و اعتماد و امید داشته باشه به دشمنان، حالا مصداق امروزش امثال آمریکا، و اونها رو خودی تلقی کنه ولو به طور نسبی، مسائل داخلی رو با اونها ترک کنه، از اونها امید پیشرفت و کمک داشته باشه، مرحوم آیت الله طالقانی میگفت، استظهار میکرد از قرآن شریف که این اصلا جزء علائم کفر است، امید داشتن به استکبار و اعتماد کردن به او و خودی گرفتن به او هم خلاف قرآن است، هم خلاف عقل است. انتظار کمک داشتن از دشمنی که هنوز میگه دشمن شماست با عملش و با زبانش، عقل هم این رو بلاهت میدانه، تجربه تاریخی جهان و تجربه انقلاب خود ما هم این رو میگه. و استناد ایشون به این روایت امام، استناد به این روایت امام سجاد علیه السلام که فرمودند که همواره کاری کنید که دشمنان اسلام از شما وحشت داشته باشند و از ناحیه شما احساس آرامش نکنند. و در دعا امام سجاد داره که خدایا به ما کمک کن که ظالمین جهان و مستکبران جهان وحشتشون از ما تبدیل به انس نشود. و این یک شاخص دیگر ایمانه که باید مستکبرین جهان از شما بترسند، همیشه از ناحیه شما نگران باشند. اگر حرفی بزنید و کاری کنید که وحشت اونها رو تبدیل به انس کنید و اونها از ناحیه ما خاطر جمع بشن و احساس نگرانی دیگه نکنند، این هم طبق بیان امام سجاد علیه السلام خیانت است. و مرحوم آقای طالقانی این آیات رو انطباق میداد به شرایط موجود در کشور و انقلاب ما پس از انقلاب، و اساساً هر کسی را که به نوعی پیام بده که و کاری بکنه که تلقی بشود انقلاب اسلامی داره به اردوگاه سازشکاران ملحق میشود، این رو چنین تلقی داشته باشد یا چنین تلقین کند به دیگران، نفسانیت خودش رو به نام عقلانیت میخواد غالب کنه، اسمشو میذارن عقلانیت، در حالی که رکون اعتماد و امید به کفر و استکبار و از اونها توقع کمک داشتن، این عین نفسانیت و خطاست و عقلانیت نیست، نفسانیت است، به اسم عقلانیت ولو گفته بشود. و از ابتداء انقلاب این خط به موازات خط امام حتی بین تصمیم گیران نظام و حکومتی از همون اول دهه 60 کمابیش حضور داشت و به هر بهانه‌ای همیشه اون طرف قش می‌کرد، می‌خواست با ظلمه جهان آشتی کنه. این همون خطی است، این همون خطی که حتی وقتی هفته شهریور که همین روزها سالگردشه اتفاق افتاد سال 57 و قتل عام وحشیانه مردم در میدان ژاله به دستور آمریکایی‌ها و رژیم شاه با نظارت و فرمان مستقیم آمریکایی‌های حقوق بشری و با تأیید و سکوت اروپا که از ارزش‌های اروپایی حرف می‌زنه، هم حقوق بشری‌های غرب خفقان گرفتند در امثال هفته شهریور، هم اون موقع هم عده‌ای از سیاسیون و مبارزین در داخل کشور صریحاً گفتند که بریدند و گفتند که آقا با آمریکا با غرب نمیشه در افتاد، بیایم با آمریکا آشتی کنیم، به کمک آمریکا و اروپا شاه رو محدود کنیم. چنان که امروز بعضیاشون میگن بیایم با آمریکا نزدیک بشیم مذاکره کنیم، اسرائیل را مثلا کمی محدود کنیم. اینا یا جاهلند و به طریق و به دلایل بسیاری متجاهلند، جاهل نیستند، خودشون رو به نادانی میزنند که هم شاه در اون موقع هم اسرائیل در این دوران اینها همه خودشون محصول امریکا و دست نشانده امریکا هستند. امریکا اگر نبود شاه و امثال این شاهان از کشور کشورهای عربی و اسلامی در مصر و آل سعود و قطر و امارات و کجا و کجا و کجا، اینا کجا بودن؟ اینا همه اگر امریکا نبود اینا کجا بودن؟ اگر امریکا نبود اسرائیل کجا بود؟ یعنی چه با امریکا مذاکره کنیم برای محدود کردن شاه در اون دوران پس از هفته شهریور، یا الان برای محدود کردن اسرائیل؟ این حرفا اون موقع هم داده میشد، استدلالشون هم این بود که کاری کنیم تلفات ندیم، کاری کنیم آمریکا عصبانی نشه، آمریکا دچار سوء تفاهم با ما نشه، آمریکا رو و غرب رو از انقلاب خودمون نترسانیم، دشمن تراشی نکنیم. همون موقع هم میگفتن این تیپ فکر آدما رو، نمیگم این آدماش عوض شدن، بعضی اون موقع افکار دیگه داشتن الان هم افکارو دارن، این طرز فکر کسانی همون فکری است که میگه آمریکا و انگلیس و این سه چهار تا کشور مساوی هستن با جهان، آشتی با اینها، تسلیم شدن در برابر اینها رو اسمشون میذارن آشتی با جهان، انگار امام با جهان دعوا داشته و قهر بوده، دوچار یا مازوخیسم و یا سادیسم بودیم، انگار خدازاری و دیگر آزاری و دشمن تراشی، حالا با جهان میخوایم آشتی بکنیم. امام با جهان قهر نبود، امام به دنبال نجات جهان بود، امام حتی با ملت آمریکا هم توهین نکرد هیچ وقت، صریح میگفت ملت آمریکا هم قربانی حاکمان آمریکا و صهیونیست ها هستند. ما کی با جهان دشمن بودیم که بخوایم آشتی کنیم؟ و کی حاضریم آشتی کنیم با کسانی که با اونها دشمن بودیم و باید باشیم، یعنی رهبران استکبار جهانی با این سه چهار تا کشور، سه چهار تا حکومت؟ اینا همون تله های گفتمانی دشمن است که بعضی افراد نادان یا ضعیف رو اسیر خودش میکنه و قبلا هم اسیر خودش میکرد. همون موقع از اول انقلاب دولت موقت رو خود امام بر سر کار آورد، مردم به خاطر امام تلقی کردن به قبول و او رو به عنوان نخست وزیر ایشون رو شناختن، ولی وقتی سر کار آمدن گفتن که آقا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اصلا جز اشعارهای انقلاب نیست، امام تحت تاثیر چپ‌ها و کمونیست‌ها این شعار رو داده، ما دنبال این مباحث نبودیم. خب این فکر از همون اول انقلاب بود تا همین الان هم هست. آدماش عوض شدن. بعضی کسانی که دهه 60 با اینا مبارزه میکردن خودشون الان هم حرفای اونا رو صریح‌تر و گستاختر میگن و من برای اونا بیشتر از اینا ارزش قائلم، برای که اونا از اول عقیدهشون همین بود و در عقیده غلط صادق بودند. اما بعضی از اینایی که حالا اون حرفای 30-35 سال پیش اونا رو میزنن، اون موقع با اینا مخالف بودن، اینا همون مقدار صداقت رو هم ندارن که بگن ما برگشتیم از حرفامون، ما به نام عقلانیت سراغ همون نفسانیتی رفتیم که اینا میگفتن و امام باهاشون مخالف بود. حالا اون چه که عرض میکنم از این به بعد، برای که نسبتایی که به امام میدم نگن که برداشتای شخصیه یا کجا امام همچی حرفی رو زده، من تماما اون چه که از اینجا به بعد میگم عبارات امام و یا مضمون فرمایشات امامه. اولا ایشون در سال 58 خرداد 58 در یک سخنرانی میگه این آزادی و استقلالی که به دست آمد اگر ما به روش بعضی اهل سازش میخواستیم عمل کنیم به دست نمی آمد و حالا شاه و بچه شاه و اینا هم بودن و آمریکا 100% مسلط بود بر اینجا، همینا که میگفتن نمی شود و نمی توانیم شاه رو سرنگون کنیم، خب حالا سرنگون شد. بعد حالا تو این سخنرانی این تعبیر رو داره، میگه این استقلال و آزادی امتحان ماست، ما با این استقلال و آزادی که به دست آوردیم امتحان میشیم که یک، با این استقلال و آزادی چه خواهیم کرد؟ دو، آیا او رو با دشمن معامله خواهیم کرد یا نه؟ امام میگه این تهدید که دوباره دشمنان استقلال و آزادی این کشور برگردن به این کشور، حتی خود آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها، اینا برگردن به این کشور، این احتمال رو منتفی ندانید. منتها با این دفعه با جنگ و با صراحت نمیان، این دفعه ممکنه برنامه‌ریزیشون با شعارهای دموکراتیک و لیبرال دموکراسی بیان یا با شعارهای اسلام آمریکایی. پس این خطر رو همیشه مراقب باشیم. همو آدمای سلطنت طلب یا جریان‌های مخالف امام در دهه 60 دوباره نمیان، آدمای دیگه میان، ولی همو حرف‌ها، همو استدلال‌ها، همون گارد‌ها امام اختار میده در این مورد. تعبیر دیگرش اینه که دو تا بیماری روحی وجود داره، دو تا بیماری روانی و اخلاقی اعتقادی است. یکی بیماری مستکبران است، یعنی آمریکایی‌ها و صهیونیستا، انگلیسا، امثال اینا، فرانسویا، حکومتاشو، اینا دوچار یک بیماری روحی هن که خودشان را مساوی با جهان می دانند. بیماری ما جهان هستیم، من جهانم، آشتی با من، آشتی با جهان است. امام این تعبیر رو در سخنرانی، برای که من همه آنچه که عرض می کنم با سند باشه، 29/8/58 میگه این مستکبرین اصلا جهان رو از دید خاص استکباری خودشون نگاه میکنن، از منظر یک بیمار روحی روانی. اینا بیمارن، این بیماری است که کل بشریت جهان نیست، کل ملت‌ها و دولت‌ها جهان نیستن. این چند تا کشور میگن و آمریکا در رأسش میگه ما جهانی، من جهانم. میگه یک بیماری روحی است، میلیاردها ملت‌ها اینا جهان نیستند، همه جهان اینا هستند. این یک بیماری که روحیه استکباری است. میگه شما در برابر رئیس جمهور آمریکا و یک عده مثل او در برابر ملت‌های جهان یک قطره‌ای هستید در برابر اقیانوس. شما بیمار روانی هستید، بیمارگونه به بشریت و به جهان نگاه میکنید. کل نوکرای شما تو جهان، تو حکومت‌ها چند هزار نفر بیشتر نیستن، شما جهان نیستید، جهان این ملت‌هایی هستند که به پا خواهند خواست، ولی اینها خود را جهان حساب میکنند. جهان عبارت از اون است که خودشان میبینند. بعد میگه همین بیماری در حد پایین‌ترش تو شاه بود، تو تمام دیکتاتورها تو دنیا این بیماری به در رده‌ها و مراحل خفیف‌ترش هست. یک اقلیتی، یک دیکتاتوری در یک کشوری، در یک محله‌ای، تا در یک جهان، تا تو یک منطقه، اینا خودشون رو مساوی با جهان می‌دونن. بیماری دوم روحی که امام بهش اشاره می‌کنه، بیماری کسانی است که بین ما هستن و اینا هم معتقدن که آمریکا جهان است. امام میگه این هم بیماری دوم که باعث شده از دوره قاجار تا الان ما تو سری بخوریم و وابسته باشیم. در دی 56 میگه مراقب باشید، فرهنگ استعماری از خود استعمار اقتصادی و نظامی و سیاسی خطرناک تره. این فرهنگ وقتی آمد حاکم شد، یک نسل رو و یک جامعه رو تبدیل کرد به انگل و اینکه ما غلطی نمیتونیم بکنیم، این خطرناکه و مراقب او باید باشید. میگه خط نفوذ، همین نفوذی که امروز ازش صحبت میشه که آمریکا میخواد نفوذ کنه، از در بیرونش کردیم، از پنجره برگرده، امام میگه این خط نفوذ تا زمینه در داخل کشور و در داخل حکومت نداشته باشه موفق نخواهد شد. اون خط نفوذ در داخل کشور و حکومت، بین نخبگان ما، بین رسانه‌های ما، اون جریانی است که در 2/8/57 هنوز انقلاب بیروز نشده، از همون موقع امام داره اخطار میده، میگه این جریان جریان است که مدام تلقین کرده به این ملت که فرهنگ شما نباید مستقل باشد، که شما رو باید اربابهای خارجی اداره کنند، اقتصاد شما با اراده اونا درست میشه، علم، پیشرفت، صنعت، کشاورزی با کمک اونا فقط میشه، اونا بلدن، شما نمیتونید، شما کاری نیستید. فرهنگ ما رو میخوان فلج کنند. فلج شدن فرهنگ از فلج شدن سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی خطرناک‌تره. چون اگر فرهنگ تون فلج کردن، یک کسانی داخل حکومت و رسانه‌های ما نفوذ کردن، اینا هی به ملت تلقین میکنن که آقا ما نمیتوانیم، مشکلات رو نمیتونیم حل کنیم بدون نظر مثبت آمریکا و صهیونیستا و چند تا حکومت غربی. امام میگه این جریان خطرناکه، اینا باعث میشن که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دوباره به این کشور برگردن. این تفکر که ما نمیتونیم اونا میتونن و مبارزه با اینا کافیست، مرگ بر آمریکا و صهیونیسم گفتن و انگلیس گفتن کافیست، این خط باعث میشه اونا غلبه کنند. امام میگه آمریکا خطرناک نیست، تسلیم پذیری در برابر آمریکاست که خطرناکه. فکر این که آمریکا و صهیونیست ها مشکلات رو حل میکنن و میخوان حل کنن و اونا حسن نیت دارن، این فکر خطرناکه، نه خود آمریکا. اما میگه ما آمریکا رو شکست دادیم و شکست خواهیم داد، ما صهیونیست ها رو، رژیم صهیونیستی رو محو میکنیم، شکست دادیم و شکست خواهیم کرد، ما از اینا شکست نمیخوریم. صریح امام میگه ما نه از حمله نظامی میترسیم نه از محاصره و تحریم اقتصادی، ولی از یک چیز میترسیم، از مغزهای عاجز و ترسو و ذلیل بین خودمون، از اینا میترسیم. ما امام میگه از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. این تفکر نفوذ یعنی این که اونا اصلا هنوزم برنامه‌شون اینه. بعضی میگن روششون عوض شده، کجا عوض شده؟ لحنشون هم عوض نشده، میخوان همه کشورهایی که از دست دادن دوباره زیر نفوذ قرار بدن. و امام میگه ما چون این تصور چون این چیزی رو هم نخواهیم پذیرفت و ملت ها و ملت ما همه خسته شدیم دیگه از شما ها و دیگه وقت پایین کشیدن شما هاست از قدرت در ایران و بقیه کشورها و بعد در سراسر جهان. اگر نفوذ پذیری نباشد، نفوذ نخواهد بود، نفوذ دشمن نخواهد بود. در 9/3/58 میگه بزرگترین خطر اینه که یک کسانی بر سر کار بیان در کشور که اینا به مردم هی تلقین کنن که آقا ما اعتماد به خودمون نباید داشته باشیم، ما غلط هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. امام آمده میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، بعضی آمدن میگن ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. امام میگه از این جمله ها بترسید که کسانی بین خودی های حرفا رو بزنن، خودشون بریدن و خسته شدن، خودشون فاسد شدن، فکر میکنن کل ملت خسته شدن و فاسد شدن. اینها نفسانیت است، اسمش عقلانیت میگذارن. امام میگه بترسید از کسانی که استقلال فکری و روحی شما رو از شما گرفتن یا بخواد بگیرن. استقلال گرفتنی استقلال فرهنگیه. اگر فرهنگ تو، طرز فکرت عوض شد، زانو زدی، دیگه تو سیاست و اقتصاد و همه چیز زانو خواهید زد. ما روحیه خودمون رو از دست داده بودیم، نگذارید دوباره روحیه شما رو از شما بگیرند. امام میگه هر چی میشد در ذهن یک کسانی این بوده و هست که باید از خارج کارها درست بشود. همون فکری که قبل از انقلاب میگفت آقا آسفالت میخواهید بکنید، یک خیابانی رو خطی بکشید، از خارج بیارید، به نیروهای انسانی ما اهانت میکردند و اجازه رشد اونها رو نمیدادند. تا یکی مریض میشد باید انگلستان برود، که هنوز هم تتمه این فکر و این روحیه باقی است، و توهین به اطباء و مهندسین و کشاورزان داخلی است. به جای که کمک کنی اینا در داخل رشد کنن و حمایت کنی از تولید علم و تولید اقتصادی در کشور، هی چشمت به بیرون باشه که آقا مشکلی منتظریم اونا مشکلات ما رو حل کنن. امام میگه این خط خطرناک است، این خروج از خط امامه. میگه مراقب باشید، این طرز فکر شما رو نابود خواهد کرد. این فکر شما رو زمین میزنه، نه دشمن. اگه این فکر نداشته باشید، دشمن غلطی نمیتونه بکنه. میگه اون وابستگی که بسیار اسفناکه و من از اون میترسم، وابستگی در طرز فکره، کم آوردن به راز روحی است. تعبیرش عیناً اینه. امام میگه وابستگی نظامی رو با یک روز یک ماه میشه رفع کرد. اسلحه میسازیم، خودمون نیرو رو هم میندازیم چنان که کردیم. وابستگی اقتصادی هم قابل جبران است، کارخونه هامون رو راه میندازیم، کشاورزی چه و چه، اینها را زود میشود جبران کرد. اما یک وابستگی است که جبرانش بسیار مشکل است. خطر اصلی اونجاست. اون چیه؟ میگه وابستگی روحی و انسانی. میگه از بچگی از دبستان تو مغز یک عده‌ای خوندن تا دانشگاه تا وقتی که رئیس میشن یک جایی تو ذهنشون خوندن که آقا اعتقادشون این شده که به غیر ارتباط با غرب کاری نمیشود کرد، ما خودمان چیزی نداریم، حتی گمانشان این است که خودمان حتی اخلاقمان هم بدون غرب اخلاق صحیح نیست، حتی اخلاقم باید از اونا یاد بگیریم. بعد امام میگه این است مشکل بزرگی که ترمیمش به این زودی ها نمیشود، چند نسل طول میکشه. حتی بعضی از کسایی که تو انقلابم بودن میبینی باز گرفتار همین طرز فکر هستن. امام میگه باز حرفا همان حرفای غرب زدگی است. 9 3 58 ما به این زودی ها نمیتوانیم این اقشار رو به اصطلاح از این محتوایی که 50 سال در مغز اینها تزریق شده و خودشون رو از خودشون تهی کردند، از خودشون غافل شدن، به این زودی نمیتوانست، نمیشه اصلاحشون کرد. این فکر امام میگه هنوز خواهد بود تو نظام و تو انقلاب حتی. خب ما آثارشون مدام داریم میبینیم و میدیدیم. تعبیر دیگر امام اینه که میگه ما اصلا نمیخوایم تو چارچوب ارزش‌ها و فرهنگ غرب حکومت بسازیم. این عبارت ایشون 21 3 58 میگه ما میخوایم حسابمان را از غرب جدا کنیم. باز یک عده میگن آقا ما بدون غرب نمیتونیم پیشرفت کنیم. امام میگه ما میخواهیم حسابمان را از غرب جدا کنیم. یک کسایی میگه استقلال فکری ندارن، همش دنبال اینن که غرب چه کاره است، غرب چی گفت، آیا کاری کنیم غرب خوشش بیاد، یک کاری کنیم اونا ناراحت نشن. شما دیدید بعضی از مسئولین ما تو همین ایام گفتن که دیگه بعد از این مذاکرات دیگه هر حرفی را نمیشود زد. یعنی دیگه مراقب باشید، دهانتون رو ببندید. اون طرز ادبیاتی که امام به کار میبرد، آمریکا هیچ غلطی نمیکند، اسرائیل باید از بین برود، این حرفا دیگه تموم شد. اینا خطرناکن، اینا ریشه خط امام رو دانسته ندانسته، خواسته یا نخواسته میزنن. این فکر 180 درجه درست در نقطه مقابل و ضد امام. کسانی که میگن یه مواظب حرف زدنمون باشیم که یه وقت آمریکا و غرب ناراحت نشن، اینا ضد خط، خروج از خط امامه. امام میگه تا آخر کاری کنید که اینا از شما عصبانی باشن. امام میگه هر وقت دیدید آمریکا و صهیونیست ها، انگلیسی ها اینا از شما دارن تعریف میکنن، بدانید یک غلطی کرده اید، بدانید یک غلطی کرده اید. بعد بعضی ها میگن آقا حرف زیادی نزنیم که اینا وقت ناراحت نشن. واقعا ساده لوحانه فکر میکنن اونا میخوان به مشکلات ما را حل کنن. اینا عقلانیت یا سفاهته؟ کدوم تجربه تاریخی رو به ما میگه؟ کدوم استدلال عقلی اینو میگه؟ کدام دلیل شرعی اینو میگه؟ قرآن خلاف این حرف رو صریح میزنه. امام میگه استقلال فکری بعضی ها رو گرفتن، همش دنبال اینن که غرب چی میگه، غرب چی کار است، غرب چی میخواد، غرب ناراحت نشه، آمریکا، نمیدونم انگلیس چی، فرانسه. بعد امام این جمله رو میگه، گوش کنید، میگه ما که جمهوری اسلامی را میخواهیم مستقر کنیم، 21 3 58 میخواهیم، جمله امام اینه، میخواهیم حسابمان را از غرب جدا کنیم. آقا اصلا ما به معیارهای غربی هیچ کاری نداریم، تمام. ما یه برنامه دیگری داریم، معیارمون با شما یه جایی فرق میکنه، ما تو زمین شما بازی نمی کنیم، اهداف ما، شعارهای ما، ارزشهای ما، روشهای ما با شما یکی نیست، گرچه اشتراکاتی داریم. امام میگه اما یک دست غرب زده هایی هستند که در فکر اینن که جمهوری اسلامیش نباشد، همان جمهوری باشه که غربی ها خوششون بیاد، جمهوری دموکراتیک باشه که اونا خوششون بیاد. بعد میگه بعضی از اینا حالا خائنن، بعضیشون خیانتکارم نیستن، ولی از بس با آنها تزریق شده، تعلیم شده که هر جا رفتن صحبت غرب بوده، هر جا رفتن صحبت آزادی غرب بوده، صحبت حقوق بشر و طرفداری از حقوق بشر در غرب بوده، اینهایشان هم که خیانتکار نیستند، اشخاص بدی نیستند، باورشان آمده، از بس به اینها گفتند باورشان آمده. یعنی یک عده خائنن، یک عده هم اینجوری تحت نفوذ اینا هن. و اینایی که فکرشون اینجوری شکل گرفته خودشون عامل نفوذ غرب در جمهوری اسلامی هن. یا آگاهانه یا ناآگاهانه نتیجه کارشون انحراف جمهوری اسلامی از مسیر انقلاب امامه. امام میگه مصیبت بزرگ در ایران و در کل ممالک شرقی اینه که گوششون همش به این باشه که غربیا چی میکنن، غربیا چی میگن، غرب چی کار میکنه. خودشون رو از دست دادن به کلی، استقلال فکری محتوا ندارن. و امام میگه این ضررش از ضرر غارت نفت بیشتره. نفت ما رو غارت کردن، منابع ما رو بردن، خیلی ضرر زد، ولی این بدتره، این خطرناکتره. در 14/7/58 میگه که شما شنیدید که در صدر مشروطه اون شخصی که وقتی هم که مرد جزء معارف بود میگفت هیچ چیز من درست نمیشود مگر همه چیز من انگلیسی باشد، تا همه چیز من را به فرم انگلستان درست نکنیم درست نمیشود. حالا این آدم یا اینقدر بیشعور بوده، تقی‌زاده رو میگه، حالا این آدم یا اینقدر بیشعور بوده است که این تبلیغاتی که کردن در مغزش وارد شده، یعنی باور کرده، اعتقادش به این معناست، یا اینکه خودش هم از وابستگان به انگلیس بوده است و میخواسته این حرفها رو جزء تبلیغاتی که میکنند باشه. میگه ما در شرایطی هستیم که جوانهایی که به ما تحویل دادن، نسل قبل ما همه فرم غربی داشتن. مغزها باید عوض بشه. اگه مغزها عوض شد شما مشکلات رو همه رو حل میکنید، اگه مغزها عوض نشه همون گرفتاری ها باقی است. در جای دیگری در 12/10/58 میگه ما باید اگر بخوایم از این بیچارگی بریم بیرون، این وابستگی مغزمون رو باید کنار بگذاریم. مدت ها باید زحمت بکشیم تا حتی این دانشگاهیان و نخبگان و مدیرانمون اصلاح بشن و بفهمن که آقا آمریکا مصلحت و منافع شما را نمیخواهد. هر چی که آمریکا و انگلیس میگه منافع خودشونه نه منافع شما. اینو نمیفهمن. میگه میخوان هر طور شده دوباره نسل جدید رو بعد از انقلاب دوباره متوجه خودشون بکنن، دوباره شما رو وابسته کنند به خودشون، دوباره دلهاتون و چشمهاتون و قلبهاتون رو به اون سمت غرب، به سمت قبله غرب کنن، دوباره بگن آقا اونا مشکلات ما رو میتونن و میخوان حل کنن، بدون همکاری اونا و بدون همکاری با اونا نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. امام میگه من به شما هشدار میدم، این خطر بزرگیه که این انقلاب رو تهدید میکنه. تو وصیت‌نامه‌اش چند باری تعبیر رو به کار برد، اختار میکنه که مواظب باشید انقلاب رو ازتون ندزدن. میگه عزیزانم در صدد این باشید که از غرب زدگی بیرون بیایید، این گمشده خودتون رو پیدا کنید. گمشده شما خودتان هستید، شما خودتون رو گم کردید، خودتون رو دوباره پیدا کنید، همه مشکلاتتون رو حل میکنید. میگه شرق خودش را گم کرد، شرق باید خودش را پیدا کند. آنها میخواهند خودشان را بر ما تحمیل کنند، شما باید مقاومت کنید. در 1/2/59 که محاصره اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی شده، تحریم‌های هم در جمع بدونید مال قبل از حتی لانه جاسوسی شروع شد بخش‌هایش، امام میگه ما از حصر اقتصادی، تحریم اقتصادی نمیترسیم، ما از دخالت نظامی نمیترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری میترسیم که جوانها را طوری تربیت کند که بخوان خدمت به غرب بکنن به جای خدمت به اصطلاح اسلام، طوری تربیت آنطور تربیت کنن که خدمت غرب بکنن، خدمت به کمونیسم بکنن. خب اینا ببینید حساسیت های امام در این قضايا چگونه است. از این موارد زیاده، من فقط به امام نمونه چند تاشو خدمت رو نقل کردم. میگن که تلقین وابستگی میکنن 24/3/60، افکار رو اینطور پرورش دادن از بچگی به گوش شما، به گوش اینها خواندن که این کشورهای که کشورهای دیگه بدون وابستگی به این طرف و آن طرف برایشان امکان استمرار حیات نیست. اصلا شما زنده نمیتونید، زندگی نمیتونید بکنید بدون نظر موافق اونا. خب حالا من این چند تا نمونه رو عرض کردم. ببینید یه ادبیاتی است از همون اول انقلاب، مثلا زمان مرحوم بازرگان دولت موقت در برابر امام این استدلال بود، زمان بنی صدر باز همین استدلال در برابر حرفای امام بود سر قضیه فتح لانه جاسوسی. امام میگفت این انقلاب دومی است، بزرگ انقلابی است، بزرگتر از انقلاب اول. اینا میگفتن بنی صدر رو، اینا میگفتن که این خیانت، این به ضرر ملت و منافع ملی است. این خط رو همینطور شما بگیرید بیایید، من اسم افراد رو دیگه نمیخوام ببرم، افراد مختلفی با که همشون هم سابقه داشتن، مگر مهندس بازرگان سابقه نداشت؟ مهندس بازرگان بهترین سوابقو داشت. بنی صدر مگه سابقه نداشت؟ بنی صدر بچه یک آیت الله بود، فرزند روحانی بود و خودش در پاریس فعالیت سیاسی میکرد با جبهه ملی و با ای و اعلامیه‌های امام و این حرفا، و شده اولین رئیس جمهور ایران دیگه. اگر اینا هیچی نبودن و ضد انقلاب بودن که نمیشد رئیس جمهور. که همه اینا یک سوابقی داشتن. مرحوم آقای منتظری مگر کم خدمت کرد؟ آقای منتظری در زمان انقلاب و مبارزات کم خدمت نکرد. آقای آیت الله منتظری کم کسی نبود، برای همین شد نفر دوم انقلاب. من خودم در قم در درسای ایشون شرکت میکردم، از جمله یکی از اساتید من ایشون بودن. هنوز اون بحثایی که ایشون تو حوزه ولایت فقیه میکرد جز بهترین بحثای حوزوی در ولایت فقیه. منتها سوال اینه که ایشان آخر سالهای آخر عمر درست خلاف همه چیزایی که استدلال کرد در اون کتاب می آورد، درست خلاف همه حرفایی که در دهه 60 ایشون میگفت، خلاف همه اونا رو گفتن. چرا؟ ایشون از پیشنهاد دهندگان روز قدس بود، فرزند ایشون مرحوم شهید محمد منتظری چریک انقلابی بود، اولین کسی بود، از اولین کسانی بود که رزمنده ها رو آموزش میدادن میبردن لبنان با اسرائیل بجنگن، با تو فلسطین آموزش میدادن برمیگشتن دیگه. خب ایشون خودش پیشنهاد دهنده روز قدس از امثال اینها بود. آخر عمر میگه که اصلا این شعار رو، آزادی فلسطین رو، تقریبا پس میگیره. این که مرگ بر آمریکا، مخالفت با آمریکا، اینو پس میگیره. اصلا بحث ولایت فقیه خلاف اون چهار جلد کتابی که نوشتن. بنابراین من میخوام بگم این دو تا جریان از اول انقلاب که امام دولت موقت تعیین کرد، که منس بازرگان گفت مرگ بر آمریکا جزء شعارهای انقلاب نیست، مرگ بر اسرائیل جزء شعارهای انقلاب نیست. خب امام گفت انقلاب که جناب علی نکرده، که انقلاب رو امام و امت کردن، اونا باید بگن چه چیزی جزء شعارهای انقلابه. امام از سال 42 گفت اسرائیل باید از بین برود، تا آخر عمرش هم گفت. خب معلوم اینا از همون اول میگه آقا ما انقلاب در دو حرکت، کتابش هست برید ببینیدشون. همینطور تا همین الان این جریانات هست. الانم باز ما دو تا جریان فکری داریم. این دو تا جناح جریان که میگم به جناحای چپ و راست و جناحای انتخاباتی و اینا من کار ندارم. بنده اصلا به هیچ کدوم از این جناحا نه کاری دارم، نه جزوشونم، نه هیچ وقت هیچ تشخیصی و رأیی رو بر اساس نظر افراد شناخته شده تو جناح ها هرگز. اصلا هیچ کس دنبال جناح نباید راه بیفته. آدم باید خودش اهل تشخیص باشه و تو نظام امام امتی، البته به افرادی که اعتماد داره گوش کنه و اینا، ولی تشخیص باید خودش بده. تعصب جناحی غلط. این دو جریانی که من میگم ربطی به دو جناح سیاسی و انتخابات و اینا که میگن نمیدونم چپ و راست و نمیدونم اصلاح طلب، محافظه‌کار، اصولگرا، این حرفا ندارم. من اصلا این تقسیم بندی رو قبول ندارم. خب تو هر جریان آدمای صالحی میبینیم و افراد ناصالحی هستن. شعارهای اساسی هم ملاکش نظام امام امتی است. من راجع به دو جریان که حرف میزنم، این دو جریان، یکی جریانی است که توی حوزه سیاست خارجی معتقد اصلا ما با آمریکا، با صهیونیست، با اسرائیل، با انگلیس اینا سوء تفاهم داریم، باید سوء تفاهم حل شه، بریم مسائلمون رو حل کنیم. این ادبیاتی که من میگم از همون دهه 60 تا همین الان به شکل‌های مختلف تکرار شده، آدماش عوض شدن، حرفا هموناست. حرفایی که دوباره الان باز داره تو این سالهای اخیر دوباره تو رسانه‌ها گفته میشه، من چند تاشو به شما عرض میکنم، از این قبیله. همون اولا میگفتم، یک، ملت آمریکا با ما دچار سوء تفاهم شده، ما باید پیام به ملت آمریکا برسونیم، پیام ملت آمریکا رو به ایران برسونیم. خب این حرف خیلی هم درسته، ولی تا حالا کی و کی گفته بوده که ما با ملت آمریکا مشکل داریم؟ امام حداقل 4-5 بار تو صحبتاش صریح میگه ما به ملت آمریکا هرگز توهینی نکردیم و نخواهیم کرد. ملت آمریکا هم جزء قربانیان نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکاست، همون 99% و 1%. امام میگه ملت آمریکا اطلاعی نداره از چیزی. اگر ملت آمریکا و ملت‌های غرب مطلع بشن که دولت‌هاشون با جهان چه کردن در این 150 سال، ملت‌هاشون هم علیه دولت‌هاشون قیام میکنن. مشکل ما کی با ملت‌ها مشکل داشتیم؟ ما با اون مافیای سرمایه‌داری صهیونیستی که حاکم بر آمریکاست و حاکم بر دولت‌های چند تا دولت اصلی اروپاست که کل اروپا هم مجبورن از اینا اطاعت بکنن، با اونا مشکل داریم. گفتن آقا بیایم روابط ایران با آمریکا و با غرب رو حل و فصل کنیم. از دهه 60 میگفتن، الان هم میگن. خب کدوم روابط؟ حل و فصل چه روابطی؟ بر چه مبنایی؟ با چه هدفی؟ با کی؟ امام به امام میگفتن آقا مذاکره با آمریکا بکن. امام عبارتش اینجا هست، حالا سریع میگه که ما با آمریکا چه مذاکره ای بکنیم؟ چه کسی با آمریکا مذاکره کند؟ این مادرهایی که جوانانشون رو آمریکا در زمان شاه به مسلسل بست، این مادرای اینا برن با آمریکا مذاکره کنن؟ پدران این بچه‌هایی که گروه گروه زمان شاه یا بعد تو این جنگ، تو انقلاب به دست عوامل آمریکا با سلاح‌های اینا کشته شدن، این پدران فرزند از دست داده، عزیز از دست داده، برن با آمریکا مذاکره کنن چی بگن؟ یتیم‌های شهدا برن با اینا مذاکره کنن؟ ما بریم با اینا چی بگیم؟ اینا چی میخوان به ما بگن که ما نمیدونیم؟ اینا میخوان به ما بگن آقا تسلیم شید. ما میخوایم بگیم آقا تسلیم نمیشید. سر چی مذاکره کنیم؟ حل و فصل روابط ایران با آمریکا سوء تفاهم ها باید برطرف بشه. کدوم سوء تفاهم؟ مثل که سوء تفاهم ای که تو تاریکی دو نفر با هم تصادف کنن، بعد چراغا روشن شه بگه ای شما بودی ببخشید، آقا شما بودی ببخشید، ما با آمریکا همچین سوء تفاهمی داریم. 150 سال انگلیسی کشور رو غارت کرد، 70 80 ساله و به طور خاص از کودتای 28 مرداد تا امروز مدام با ما دشمنی کردن. سوء تفاهم اینا، یعنی امام که میگفت آمریکا شیطان بزرگه، امام دچار سوء تفاهم بوده. امام که میگفت که یا ما یا آمریکا، و امام که میگفت سرنوشت جهان اسلام و منطقه و بعد سرنوشت جهان در نبرد ایران، در نبرد ما با آمریکا تعیین خواهد شد. امام دچار سوء تفاهم شده. امام صریح میگفت تو وصیت‌نامه‌اش، برید ببینید تو سخنرانی‌اش، برید ببینید. من اینا رو ان شاءالله تو هفته آینده بیشتر خواهم گفت. حالا شاید دو جلسه دیگه هم غیر از این جلسه راجع به این مسئله صحبت کنم، چون مثل که مورد اختلاف شده. بدیهیات این انقلاب مثل که دوباره زیر سوال داره میره تو دهه 4. و این نسل بچه‌های جدید که اومدن که امام و او درگیری‌ها و اونا رو که ندیدن، که به تاریخ هم که خیلی رجوع نمی‌کنن، نمی‌دونن چه اتفاقی افتاده. باید مثل که اینا رو دوباره خواند، بازخوانی خط امام برای بازسازی این جبهه در برابر کسانی که یه روزی با امام بودن و امروز به امام، شخص امام احترام میگذارن، اما امام رو و خط امام رو قبول ندارن. شعارهای امام رو مضر میدونن. امامی که میگفت ایران وطن دوم تمام مبارزان و چریکهای جهان است که در سراسر جهان دارن با آمریکا و صهیونیست‌ها و دیکتاتورها میجنگند، این دچار سوء تفاهم بوده؟ یعنی گیج بوده امام، نفهمیده چی گفته؟ امام میگه ایران وطن دوم همه مبارزان است که در سراسر جهان سلاح برداشتن و دارن با آمریکا میجنگن. اینا سوء تفاهمه؟ امام میگه که ما با اینا جمله های صریح امامه، میگه ما با تمام رژیم هایی که به سرمایه‌داری آمریکا یا صهیونیست ها یا کمونیست ها کمونیسم شوروی متصلند، ما تمام این رژیم ها رو در سراسر عالم میخوایم پایین بکشیم، سرنگون کنیم. اینا سوء تفاهمه؟ آمریکا که تو اسناد لانه جاسوسیش صریح میگه ما میخوایم رژیم انقلاب سرنگون شه، با توطئه، با ترور، با کودتا، با تحریم، با جنگ داخلی رو انداختن بین شیعه و سنی و فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ و لور و فلان و اینا، ترکمن و اینا، صریح اینا رو تو اسناد لانش میگه. الانم صریح خودشون بارها میگن اینا آمریکا با ما سوء تفاهم داره یا ما با آمریکا. هیچ کدام. همین الان اوباما و مقامات و اینا دارن، همین الان، همین امروز و دیروز داشتن صحبت میکردن با کنگره و پیام میدادن که دیگه مسئله رو تو کنگره جمع کنن. سریع بهشون گفتن آقا اگر اونجوری که ما میخوایم پیش ببریم پیش بره و داریم پیش ببریم پیش بره، امکان براندازی این حکومت در آینده راحتتر و بیشتره. یعنی همین الان هم که داره مذاکره میکنن به اصطلاح، باز داره میگه ما میخوایم براندازی کنیم. اینا سوء تفاهمه؟ اینا توهم توطئه است؟ رژیم آل سعود و رژیم های فاسد منطقه اینا دست نشانده های آمریکا نیستن؟ اسرائیل رو آمریکا نیاورده سر کار؟ شاه آدم آمریکا نبوده؟ اینا همه توهم بوده؟ یکی بس حل و فصل روابط با آمریکا یعنی چی آقا؟ کدوم حل و فصل؟ مذاکره گفتن فقط تو حوزه هسته‌ای و هم در چارچوب قانون اساسی. قانون اساسی اجازه ذلت و وابستگی نمیده. در چارچوب قانون اساسی مذاکره در بقیه حوزه ها نداریم. گفتن که تنش های ما با آمریکا پیچیده است، قدیمی است، ولی همش قابل حله. این دقیقاً مثل که دو نفر دعوای شخصی دارن، همون سوء تفاهمیه. یه تنشایی داریم، حالا یک کم با هم دیگه فوش دادیم، بعد میام میشینیم حلش میکنیم و میگیم منظورمون چیزای دیگه بوده. اصلا مسئله رو شخصی تلقی میکنن، فکر میکنن دولت آمریکا و اسرائیل و انگلیس مثل بقیه دولت‌های جهانن. صد و خورده دولت تو جهان، ملت ما با کدوم، با کی دعوا داریم؟ با همه دوستیم، با همه رابطه داریم، با همه تجارت داریم، باید هم داشته باشیم. در روابط با همه جهان باید تنش زدایی کرد، اگر تنشی باشه بیخوده. با تمام جهان ارتباط داریم و باید داشته باشیم. اما اینا میگن آمریکا و این دو سه تا کشور جهانند و باید با اینا تنش زدایی کرد. تنش چی بوده؟ شعارای امام. گفتن فضا با گذشته کاملا متفاوته و ما باید به فکر منافع مشترک ایران و آمریکا باشیم. خیلی جالبه. فضا اولا کجاش متفاوته؟ وقتی از این طرف ادبیات متفاوت بشه، اونا هم از اون طرف میفهمن فضا متفاوت شده. ولی فضای متفاوت یعنی چی؟ فضای متفاوت، منافع مشترک ما و آمریکا در منطقه یعنی چی؟ الان ما با آمریکا کجا منافع مشترک داریم؟ میگن آقا ما و آمریکا هر دومون با داعش مخالفیم، بریم با هم دیگه همکاری کنیم تو عراق و سوریه. خب نادانها، اصلا داعش و این تفکر وهابی تکفیری اصلا کیف اینا رو سر کار آورده؟ نطفه اینا رو که انگلیس کاشت زمان وهابیت و آل سعود، الان هم که پول و اسلحه برای این تکفیری ها از طرف همین دولت ها و رژیم هایی داره صورت میگیره که همشون نوکرای شما هست. آل سعود و قطر و امارات و کیو کیو از مرز اردن و از مرز ترکیه و از مرز اسرائیل دارید به اینا کمک میکنید. ما کجا با شما منافع مشترک داریم؟ در سوریه شما میخواید حزب الله، در لبنان و سوریه میخواید حزب الله و بشار اسد سقوط کنن تا خط مقاومت بسته شه و اونجا به جای نبرد با اسرائیل جنگ شیعه و سنی را بندازید، گسترشش بدید. این هدف آمریکاست و صهیونیست‌هاست تو سوریه. هدف ما چیه؟ حفظ و تقویت و بازسازی خط مقاومت که جنگ اسلام و استکبار اسلام و صهیونیسم به پایان خودش برسه. اسرائیل لب پرتگاهه، تو 4 جنگ اخیر مدام شکست خورد، یه حول دیگه میخواد اسرائیل، لذا اینا آمدن جنگای داخلی رو انداختن. آیا منافع ما و آمریکا در عراق مشترکه؟ آمریکا میخواد عراق رو تجزیه کنه به 3 تا کشور حداقل. ما میخوایم عراق عراق متحد یک پارچه باشه، شیعه و سنی و عرب و کرد همه برادر و خواهر کنار هم در تابع قانون اساسی همه هم به حقوقشون برسن و حکومت حکومت مردمی و ضد آمریکایی باشه. کجا منافع ما مشترکه؟ منافع ما و آمریکا در بحرین مشترکه. بحرین پایگاه نظامی اقتصادی آمریکاست، نوکراشن، ملت بحرین تحت ستمه. ما آزادی و مردم سالاری در بحرین میخواییم، شما دیکتاتوری و قارت رو در بحرین میخواد. کجا منافع ما مشترکه؟ در یمن ما منافعمون مشترکه. ما میگیم به رأی ملت یمن عمل کنید، هر رأیی که دادن شیعه و سنیشون هم با هم متحدن، شما میخواید جنگ را بندازید. منافع آمریکا اینه که انقلاب یمن شکست بخوره و دوباره یمن از طریق آل سعود در خدمت آمریکا و اسرائیل قرار بگیره. همین هفته پیش آمریکا مستقیم در جنگ پهپادهاش آمدن، مستقیم دیگه وارد عمل شدن و نیروهای انصار الله رو بمباران میکردن. ما تو عربستان منافع مشترک داریم، تو افغانستان کجا ما با شما منافعمون مشترک؟ همکاری ایران و آمریکا بر سر مسئله داعش، اینا همه توطئه است. داعش رو اگر آمریکا و رژیم‌های آمریکایی پشتش نباشن، این داعش 2 هم عمر میکنه. چنان که اگه اینا پشت آل سعود نباشن، آل سعود 1 عمر نمیکنه. چنان که اگه اینا پشت رژیم اسرائیل صهیونیستی نباشن، اسرائیل 6 هم عمر میکنه. همش آمریکاست. بیام با آمریکا نزدیک بشیم علیه اسرائیل، مثل که زمان شاه بعد 17 شهریور گفتن بیام با آمریکا مذاکره کنیم علیه شاه، بگیم شاه یکم محدود بشه، ما و آمریکا یا خوباییم شاه بده. اینا یا خودتون رو فریب میدید یا ملت رو میخواید فریب بدید. گفتن آقا اعتماد، اعتماد سازی. این نخست وزیر، معاون نخست وزیر ژاپن چند وقت پیش به یکی از مسئولین ما گفته بود آقا آمریکا بر همه مقدرات ما مسلط شده، هنوزم ما نتونستیم اعتماد سازی کنیم برای آمریکا، هنوز اعتماد سازی نشده. آقا جون کی میشه که اینا به یک کسی بگن ما به تو اعتماد داریم؟ وقتی که شاه رو برگردونی استخوناشو، شاه که باشه میگن اعتماد داری. کدوم اعتماد سازی؟ بعد کی گفته اونا باید به ما اعتماد کنن؟ قرآن که میگه شما هم به اونا اعتماد نکنید هیچ وقت. قرآن کی گفته کاری کنید برای اونها اعتماد سازی کنید؟ دشمنان ما و شما هستند. اینا تعابیر اسلامه، اینا خط امامه. یکی از آقایون گفته بود شرایط برای ایجاد اعتماد متقابل تسهیل شده، امیدواریم دو طرف اراده کافی داشته باشن. اراده کافی برای چی؟ اینا اصل مسئله رو بعضیا دارن دور میزنن. گفتن بعضیا که سیاست خارجی ما مبتنی بر منافع ملی و منافع مشترک با سایر بازیگران جهانی به خصوص آمریکا و انگلیس و ایناست. اینا فکر میکنن صحنه روابط بین الملل صحنه بازیه. بازی هم که شد دیگه، بازی دوستانه داریم، خرید و فروش بازیکن داریم، خرید داور داریم، انواع اقسام مسائل پیش میاد. امام میگه آقا این جبهه است، عرصه بین الملل جبهه نبرد مستکبرین و مستضعفینه. اینا میگن صحنه بازیه، باید با بازیگران جهانی، باز جهانی و با آمریکا باید کار کنیم، همکاری کنیم. گفتن ما دنبال صلح و ثباتیم، شعار مرگ بر آمریکا با صلح و ثبات نمی‌سازه. خب امام جواب شما رو داده 30 سال پیش. امام میگه آمریکا هرگز نمیخواد تو منطقه و تو جهان اسلام نه صلح باشه نه ثبات. هر جا بی ثباتی و هرج و مرج و جنگ و کودتا و ترور پشتش آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها. اینا صلح نمیخوان. تمام این جنگ ها و هرج و مرجی که شما میبینید همین الان هم هست تو منطقه، که زمان امام تازه اینا نبود، پشتش اینا بودن و هستن. بعدم نکته بعدی، صلح و ثبات بدون عدالت یا با عدالت؟ مثل که یک کسی بیاد رو گرده های شما سوار شه بعد بگه آقا من که پایین نمیام ولی صلح و ثبات، من پایین نمیام ولی صلح و ثبات. یعنی چی؟ یعنی من اون بالا باشم تو پایین، در صلح هم باشیم با هم دیگه، ثبات هم باشه، تو هی تکون تکون نخور که یه وقت ما از بالا نیفتیم. اینم ثبات. کی گفته صلح و ثبات یک هدف به ذات اسلامی است؟ صلح و ثبات به شرط عدالت هدف اسلامی است. دشمن صلح و ثبات هم خود اینا هستن. باز بعضی از افراد گفتن همین ایام که ما با غرب بریم همکاری کنیم در محدود کردن سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای و نمیدونم شیمیایی و میکروبی از این حرفا، و از خل سلاح منطقه هم شروع کنیم. اینم دو تا حماقت، تو این شعارم دو تا حماقت هست. اگر خیانت نباشد حماقت. یک، اصلا سلاح‌های کشتار جمعی، بمب‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی رو اصلا کی تو دنیا ساخته؟ همینایان. کی داره بیشتر از همه؟ همینا. کی به بقیه جاها فروخته؟ همینا. آمریکا در رأسش. کی بمب اتم مصرف کرده؟ فقط آمریکا. تو میخوای با آمریکا، شما میخوای مذاکره کنید برای محدودسازی سلاح‌های کشتار جمعی؟ از این مسخره تر هم حرفیه تو دنیا؟ با رئیس دزدا میخوای راجع به قوانین دزدی با هم دیگه مشترکاً قانون بنویسید؟ یا این حرف غلط دیگه، خاورمیانه بدون سلاح اتمی. چرا خاورمیانه بدون سلاح اتمی؟ آقا جون جهان بدون سلاح اتمی، خاورمیانه بدون سلاح اتمی یعنی ما که دیگه سلاح اتمی داریم و باید هم داشته باشیم. خاورمیانه هم که میگی اسرائیل باز جزش نیست، او هم بمب اتم بهش میدیم. منظور از خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای ایرانه. منظور از سلاح هسته‌ای هم غنی‌سازی هسته‌ای است، چون اینجا که کسی دنبال بمب اتم نیست. امام خیلی عجیبه. امام توی اون تاریخ اون ایام میگه که راجع به همین بحث اتمی، خیلی جالبه، من اتفاقی داشتم دنبال چیز دیگه میگشتم در 24/8/57، میگه ببینید فرهنگی برای ما ساختن و برای نظاممون، اقتصادمون از همه چیز بدتر، همه رو تحت تصرف خودشون گرفتن قبل انقلاب. بعد انقلاب هم میخوان نگذارن اینا رشد کنه، جلوی ما رو بگیرن با تحریم، با شعار ما شما نمیتوانید، یک کشور تجزیه شده و ضعیف. بعد میگه که نمیگذارن حتی جوانان ما در رشته هایی که مفید است به حال مملکت تحصیل کنن. این عبارت امام گوش کنید، سال 57 انقلاب پیروز نشده بوده هنوزا. میگه اینها که الان در خارج آمده اند درس میخوانند برای نیروی اتمی، دانشجوی ایرانی که حتی او زمان رفته بودن درسای اتمی هستایی میخوندن برای چیز، اون موقع که دیگه نوکر خودتون بود. میگه اینها چند دستشان پیش من آمدند، حرفشان این است که ما در آمریکا و غرب نمیگذارند ما درست تحصیل بکنیم، ما را به حدود بسیار پایین تر از این که هستیم نگه میدارند، نمیگذارند به مراتب بالای علمی تحصیل کنیم، ما را به عنوان عوامل دست سوم و چهار به ما آموزش میدن، نمیگذارند در دانشگاه های اصلیشان تحصیل کنیم. حتی او زمان اینایی که با زمان شاه اینجوری بودن توقع دارید که بیان کمک کنن، او هم در خل سلاح. آقا رقابت تسلیحاتی، آمریکایی‌ها میگن اگر ایران رو مهار نکنیم رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان و کشورها راه میفته. خب آقا جون اینا اگر غنی‌سازی بلدن که برن بکنن، اینا که ارزش ندارن، شما که ارباباشونین برین براشون بکنید. صحبت رقابت تسلیحاتی نیست که آقا اگر ایران بشه منطقه اتمی میشه. آشتی با جهانم، اینم امام گفته، هم شما بیمار روانی هستید که میگید آمریکا جهان مساویس با جهان، هم اونا مستکبرین بیمار روحی ان که خود جهان پندارن، میگن جهان یعنی ما، جفتتون بیمارید. هم اونا که نفوذ میکنن، هم شما که زمینه نفوذ رو ایجاد میکنید. میگن که مرگ بر آمریکا و اسرائیل و اینا گفتن مثل مشت به سندان کوفتن است و دیگه بسه. خب حالا من این عباراتی که همین ایام اخیر مقامات درجه اول آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی گفتن، من یادداشت کردم براتون بگم. برژینسکی میگه که هیچ تحولی در تحولات دیپلماتیک ما در تاریخ امریکا، نه قرارداد کمپ دیوید، نه کانال پاناما، نه چی، هیچ کدوم به اندازه مسئله ما با ایران پیچیده نیست. میگه بعد از قضیه شوروی امروز مثل همو قضیه و بلکه خطرناکتر از قضیه شوروی که سقوط کرد کمونیسم، امروز بزرگترین مسئله ما در جهان، میگه در تاریخ آمریکا ما مسئله به بزرگی ایران نداشتیم. اینا شما که میگید آقا ما کوچکیم اینا بزرگن، ببینید تئوریسینای درجه یکشون چی دارن میگن. میگن بزرگ، میگه بزرگترین مسئله تاریخ آمریکا الان مسئله ایرانه. اینا جهان اسلام رو به هم ریختن، اینا معادلات جهان رو تغییر دادن. یکی دیگه شون میگه آژانس اتمی هرگز نخواهد گفت که همه ی مشکلات ما حل شد، همواره خواهد گفت یه مسئله حل شد، دو تا دیگه مونده. هیچ وقت نخواهد گفت تمام شد. گفتن قبلا هم میگفتن از دهه 60 تا الان، گفتن آقا بهانه دست آمریکا ندیم. امام تو بحثش نره، عین خیلی عجیبه، کسی در صحبت امام ببینه تمام جوابای الان حرفای الان هم داده امام. امام میگه که هیچ وقت نخواهد رسید که آمریکا و شیاطین بگن که دیگه ما بهانه نداریم، همه بهانه ها رو از دست ما گرفتید شما. هرگز چنین روزی نخواهد رسید. تا شما هستید و بر سر اصولتون هستید بهانه هست. محال یک وقتی اینا بیان بگن آقا سوء تفاهم ها برطرف شد، یا مثلا آژانس بیانیه بده دیگه کلن مسائل هسته‌ای ایران کلن حل شد، محال چون روزی برسه. هرچی هم بری عقب. برژینسکی میگه ما در سر یک دوراهی هستیم، یا بزرگترین افتضاح تاریخی آمریکا، یا یک جنگ طوفانی بی سابقه در سراسر جهان. مسئله ما با ایران بزرگترین مسئله جهانه. اینا حرفای دشمن شماست، اونا در برابر ما نگرانن، میترسن، یه عده بین ما از اونا میترسن. واشنگتن پست میگه مسئله مهم برای اوباما در توافق اخیر بمب اتمی نیست، خودشون میدونن ایران دنبال بمب اتم نیست. هدف تغییر ماهیت خاورمیانه و تغییر آرایش قدرت منطقه است که به حد خطرناکی به نفع ایران شده. هدف از این بحث و مذاکرات فشارها اینه. تو مسائل داخلی ما دارن دخالت میکنن. دوستان تو انتخابات در پیش، همه جریان ها که میخوان لیست بدن توجه داشته باشن، همه باید علیه آمریکا موضع بگیرن. اوباما صریح چند روز پیش گفت با امضای توافق دست نیروهای میانه رو که متمایل به آمریکا هستن را در ایران قوی تر کردیم. این عین جمله اوباماست، همین دو سه روز پیش حرف زده. میگه با قضایای توافق اگه امضا بشه به این شکل بدون شرط و شروط ایران و اینا، ما دست نیروهای میانه رو را در ایران قوی تر کردیم. حالا او میخواد بگه که یعنی مثلا اسم میبره، میگه دولت فلان. میگه اگر دولت ایران، دولت فعلی، بتواند جا بیندازد که اتفاق خوبی برای کشور رقم زده، دست آنها در مقابل تندروها در انتخابات قوی تر میشه. این آمریکا میخوان همه ما را به جان هم بندازن به اسم مذاکره آخر. وزیر خارجه انگلیس میگه باید کاری کنیم انتخابات آینده ایران به نفع میان روها تمام شود، نه افراطی ها که میگن مرگ بر آمریکا. یعنی میخواد بگه ملت و حکومت ایران دو دسته هن، یه عده میان رو هن، آمریکایی انگلیسی هن، یه عده افراطی هن، حرفای امام رو میزنن، هنوز میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس. اینا توطئه های آمریکا و اینا، هیچ وقت پشیمان نشدن از کارهایی که کردن. میگن اینا تغییر لحن دادن. کجا تغییر لحن دادن؟ این لحن همون لحنیه که زمان امام بود. امام جواب تک تک این حرفا رو داده. من حالا هفته جلسه آینده ان شاء الله عمر بود براتون بیشتر میخونم صحبت های امام رو. عین همین حرفا رو همون زمان میزدن، هنوز لحنشون هم همونه، اعمالشون که هیچ تغییری نکرده، لحن هم همون لحنه. هنوز میگن ما میخوایم سرنگون کنیم، متا زورمون نرسیده حالا به شیوه های دیگه ای. تازه اعمال لحنشون تغییر کنه، وقتی اعمالشون تغییر نکرده چه فایده؟ مثل یک کسی لحن اول به شما فحش میده، میزنه تو گوشت، بعد لبخند میزنه، لحنش عوض میشه، میگه معذرت میخوام، ولی بازم میزنه. تازه اینا معذرت هم نخواستن. آمریکا تا این لحظه عذرخواهی نکرده، انگلستان تا این لحظه عذرخواهی نکرده برای 150 سال جنایت. اوباما میگه که جنگ با ایران، اگر جنگ با ایران بشود، با همه جنگ ها متفاوت است. گوش کنید، خودشون میفهمن با کی طرفن، با چه انقلابی. میگه اگر جنگ با ایران بشه با همه جنگ ها متفاوت است، اگر وارد این جنگ شویم دیگر خروج از این جنگ بسیار دشوار است، دیگه ما نمیتونیم از این جنگ خارج بشیم. اوباما رئیس جمهور آمریکا این رئیس جمهور آمریکا انگار شما اسم افراد رو بردارید، امام همین حرفا رو که زمان کارتر میزد همین الان همون حرفا، زمان ریگان میگفت همون، فرقی نکردن اینا. ادبگاه یک لبخند میزنن، دموکرات و جمهوری خواه یک کمی اون شل میگیره، اون صف میگیره تو حرف زدن، و الا هر دوشون یک پروژه رو ادامه میدن. جمهوری خواه میان عراق رو اشغال میکنن، دموکرات ها میگن که ما میریم بیرون، بعد میان سر کار دوباره ادامه میده با شکل دیگری جنایت. اون وقت دموکرات ها به ویتنام حمله میکنن، جمهوری خواه میان رو. اینا یک خطن. به تعبیر یکی از متفکرین منتقد امریکایی میگه که فرق این دوتا حزب، جمهوری خواه و دموکرات در امریکا، فرق پپسیکولا و کوکاکولا است. اینا دوتا فراکسیون مال یک حزبند، حزب سرمایه داران. وقتی این یکی میره جلو تیغش که کند میشه، اون یکی دیگه میاد با یک ادبیات دیگه ادامه میده، باز اون تیغش کند میشه، این یکی میاد. اینا یه خط رو دارن تعقیب میکنن. بعد یا گفتن بریم از شکاف بین دموکرات ها و جمهوری خواه استفاده کنیم. کدوم شکاف؟ این شکاف تو ذهن شماست، نه تو واقعیت. اوباما میگه اگر ما یک ضربه نظامی به ایران بزنیم، نمیدانیم چه وقت و در کجای دنیا چه ضربه متقابلی خواهیم خورد. این یعنی بازدارندگی. ببین اینایی که میگن آقا خوش رقصی کنیم جلوی آمریکا تا آمریکا حمله نکنه، بفهمن آمریکا به هر کس خوش رقص، هر جا ضعف دیدن اینا حمله کردن. خود اوباما میگه ما چرا میترسیم به ایران حمله کنیم؟ عین عبارتشه. میگه این جنگ با همه جنگ‌ها متفاوت خواهد بود، اگر وارد جنگ بشیم خروج از آن بسیار دشوار است. یک ضربه بزنیم، نمیدانیم چه وقت و در کجای دنیا چه ضربه متقابلی خواهیم خورد. این یعنی بازدارندگی. وقتی از تو ترسید جرأت نمیکنه به تو حمله کنه. اگه به محضی که وا بدی، یادتون باشه، به محضی که وا بدی و بگی که آقا نمیشه، آقا میشه، اون لحظه بترس از خطر حمله نظامی، چون میفهمه که دیگه اراده مقاومت نیست. هرتزوگ رهبر اتحادیه صهیونیست‌های جهان میگه ایران ببر گرسنه خاورمیانه است، بحث‌های بین ما و آمریکا بحث‌های خانوادگی است، همه ما اتفاق داریم که انقلاب ایران، رژیم ایران باید سرنگون بشه. اوباما میگه بودجه دفاعی کشورهای خلیج فارس 8 برابر بودجه نظامی ایرانه، اما فعالیت‌های ایران در منطقه کارآمدتر است، ایرانی‌ها با هزینه اندک همه کارهایشان را در منطقه به نتیجه رساندند، و الا ما که داریم بیشتر پول و امکانات صرف میکنه. تعبیر دیگرشون میگه ما بیان با غرب کمک کنیم علیه تروریسم تو منطقه. اگه تروریسم منظورتون از تروریسم حزب الله و جهاد فلسطین و جبهه مقاومت و انصار الله و کیو ایناست، اینا جنبش های آزادی بخشند، ما اینا رو تقویت کردیم، تقویت خواهیم کرد. اگه منظورتون از تروریسم تکفیری های وهابی ان، اینا آدمای شما ان، شما اینا رو ریختید تو صحنه. گفتن دوران افراطی گری در سیاست خارجی سپری شده است. حتما دوران افراطی‌گری سپری شده است. افراطی‌گری رو تعریف کن، ولی یه جوری تعریف کن که امام در صدر افراطیون تعریف نشه، چون حرفای از امام توی آثار امامه که اینا رو اگر بخونیم نگیم امام گفته، شما میگید که خواهید گفت که امام افراطی‌ترین آدمه و باید تمام حرفاش رو به بایگانی تاریخ سپرد. حالا حرفاش رو من میخونم در جلسه آینده. باید جایگاه منطقی و جهانی ایران رو بازسازی کنیم. این ادبیات رو ببینید، فضای جدید جهانی، آرمان جهان در حال توسعه، کشورهای جنوب شمال باید به هم نزدیک شن. جنوب یعنی فقرا، شمال یعنی دارا، یعنی شمال اونایی که پول جنوبیا رو خوردن، غارتگر و غارت شده. کدوم سوء تفاهم؟ 50 سال نفت ما رو خورده، ثروتمند شده، الماسای سنگال رو برداشته، کجای چی و چی و کجای چی و کجا برسید، حالا باز شده شمال جنوب، آقا و برده با هم مذاکره. گفتن بهانه را از شورای امنیت بگیریم. جمله امام اینجا بود دیگه، فخت من تمام شد. راجع به شورای امنیت ببین چی میگه امام، راجع به شورای امنیت و سازمانهای بین المللی. گفتن ما در یک جهان به هم وابسته و در هم تنیده زندگی میکنیم. خب بله، به همین دلیل باید مبارزه کنی طرف مظلوم و روبروی ظالم. گفته راجع به صلح و حقوق بشر و خلع سلاح و اینا بیان با آمریکا گفتگو و تفاهم کنیم. عصر پایان سوء تفاهم ها رسیده. امام نکاتش و فرمایشات امام را جلسه بعد خواهم گفت که راجع به حقوق بشر و خلع سلاح و صلح چی میگه. میگه حاکمیت قانون در جامعه جهانی. خب ما همین رو میگیم، کدوم قانون؟ قانون امام میگه قانون جنگل بر جامعه جهانی حاکمه. هر کی بمب اتم داره حق وتو داره. جنگل یعنی همین، هر کی لگدش سومش پرزورتره حق وتو داره. جنگل همینه دیگه. میگه گفتن که حالا به ما بیشتر احترام میگذارن تا زمانی که مرگ بر آمریکا بیشتر میگفتیم. اشتیاق دارن غربی ها به ملاقات با ما. غربی ها به ملاقات با شاه خیلی بیشتر اشتیاق داشتن. این رئیس جمهورای آمریکا هر کدوم رأی می آوردن اول می آمدن ایران با شاه با نوکرش. اگر خیلی نتشنه ملاقات و اینجور احترام ها هستید، این بچه شاه هنوز هست، اونجوری خیلی احترام میذارن. پاس او زمان شاه پاسپورت ایرانی تو آمریکا سری ویزا میدادن، اگه منظورتون از احترام اینه. و آخرین عبارت که بین ما و آمریکا تنش و سوء تفاهم یک شبه حل نمیشه، دیوار بی‌اعتمادی متاسفانه یک کمی بلنده. شماها آدمایی که از روی دیوارم میخواین بپرین بدون اینکه او طرف مسئله‌شو حل کنه، شما میخواید مسائل رو یک طرفه حل کنید. اینا بخشی از نکاتی است که اینا گفتن. من عرضمو ختم بکنم با این عبارت، چون یکی از این افراد دهه 60 به امام گفت آقا پس تقیه را برای چی گذاشتن. دو سه ماه پیش دیدم یکی از آقایون مقاله نوشت همین عبارت رو به کار بود. من عرضمو ختم کنم با این روایت. تقیه بله مبارزه پیچیده و مخفی است، تقیه ترک مبارزه و فرار از صحنه نیست. امام صادق علیه السلام همون کسی که فرمود تقیه دین من و پدران من است، یعنی مبارزه مخفی و پیچیده. همون امام صادق به بعضی از شیعیان میگفت آقا مبارزه کنید، حالا وقتشه فلان جا. میامدن میگفتن تقیه. عرض ما با این روایت امام صادق ختم کنم. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. فرمودن تقیه برای این گذاشتن که خون جبهه حق رو اینا علنا نریزن، بتونه مخفیانه مبارزه کنی، کمتر تلفات بدی و به اینا بیشتر ضربه بزنی. اما وقتی که دیگه علنا با جهان اسلام شمشیر کشیدن وارد جنگ شدن، فاذا بلغت التقیه الدم، دیگه کار به خون و جنایت رسیده، کدوم تقیه؟ ویم الله، سوگند به خدا. به شیعه های انگلیسی و اسلام آمریکایی امام میگه، امام صادق، لو دعیتم لتنصرونا، اگر دعوت بشید برای که به ما رو یاری کنید و نبرد کنید با دشمن، لقلتم لا نفعل، شما خواهید گفت نه ما اهل نبرد با دشمن با استکبار نیستیم، انما نتقی، ما میخوایم تقیه کنیم. بعد امام صادق میفرمان اینا میدونی کیه؟ لکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، پیش شماها تقیه از پدر مادرتونم عزیزتره، شما از ننه باباتونم میگذرید، از تقیه نمیگذارید. تقیه هم به جایی که بگید یعنی مبارزه پیچیده و عقلانی با دشمن، اسمشو این میذارید، به جای اون میرید سراغ ترک مبارزه و سازش. میگید آقا ما تمام مشکلاتمون به خاطر مرگ بر آمریکا گفتنه. من ان شاء الله اگه عمر بود ماه آینده بعضی دیگه از عبارات امام رو خواهیم گفت که ببینید ما تعارف با هم نداریم. هی امام امام رو هوا، همه امام، خط امام، امام قربونش برم. خب حرفای امام و حرف موازه امام ببین چیه. هی امام امام گفتن که درست نمیشه که. یک کاری میکنم انشاءالله با حول و قوه الهی در این دو سه جلسه یک امامی معرفی بکنم که یک عده‌ای توی کشور مجبور بشن بگن آقا ما اصلا امام قبول نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
وقتی تصویر حقیقت و ایمان